پس چیزی که من علی فکر نمی کردم شد، چیزی که در خاطره من علی خطور نکرد شد. اما چگونه شد؟ چی باعث شد که من منزوی شدم؟ من که همون علیم، فقط ضعف فرهنگی توده مردم بود. مردم ناآگاه را می توان به هر سمت گردوند. لذا فرمود مردم نه این اقل حرب العرق من نامه لم یانم عن. فرمود شما الان در زمان جنگی، یک رزمنده در خط مقدم جنگ همواره بیدار است. هرگز ضد انقلاب داخل و خارج آرام ننشسته است. هرگز آمریکای جنایتبار و جنایتکار ساکت ننشسته است. هرگز این دو بلوک شرق و غرب آرام نگرفته است. تنها سرمایه‌ای که این نظام را از جزند سیاست بازی سیاست مداران حفظ می کند، رهبری آگاه عالم عادل و حضور فکری و فرهنگی توده مردم. این درست نه. لذا حضرت نامه جداگانه برای مالک می نویسد، یک ندا نامه خاصی هم برای توده مردم، که مردم بالا بیاید، یعنی قرآن را خوب بخواند، جلسات قرآن داشته باشند، قرآن را بفهمند، نهج البلاغه را درس بگیرند. نگوید سطحش بالا، از همون سطوح ساده استفاده کنند. منتها کسی باشد که مطالب عمیق را بتواند تنزل بدهد. ممکن است کسی خدای ناکرده از قرآن یا نهج بهره جامدانه و متحجرانه ببرد. اون تحجر و جمود ضربی که تدارکش بسیار سخت است. اما کسی باشد که بتواند حرف بلند را نرم تبیین کند و مردم را کم کم بالا بیاورد. مردم که بالا آمدند، بلوغ سیاسیشون به رتبه الهی در طی این 10 سال و اندی تا حدودی تکمیل شد، اما بلوغ فرهنگی فقهی لازم است. در این دهه دوم که دوران بازسازی، تنها به این فکر نباشد که مناطق جنگ زده را ما بازسازی کنیم. درس قرآن، درس نهج البلاغه، تحلیلات سیاسی، آشنایی به تاریخ اسلام و چطور شد که معصوم را منزوی کردند، چطور شد که معاویه روی کار آمد، چطور شد که پسر پیغمبر را اونجور کشتند، چطور شد که شهدای کربلا را اونچنان شهید کردند و عده‌ای را به اسارت بردند. پس شدنی، با اینکه رهبری مثل پیغمبر بود طولی نکشید که اوضاع عوض شد. با اینکه رهبری مثل علی داشتن طولی نکشید که معاویه برنده شد. در این که از نامه ها معاویه به علی ابن ابی طالب دستور تقوا می دهد. ببینید اون که می خواهد قرآن را از صحنه خارج کند، با نیرنگ به نام قرآن قرآن را بیرون می برد. این نامه هایی که در نهج البلاغه هست، نامی است یک طرفه، یعنی نامی است که امیر المؤمنین برای امویان نوشته است. اما نامه هایی که اونها نوشتند در نهج نیست، ولی در کتب تاریخ هست. بسیاری از این نامه هایی که در نهج البلاغه هست به عنوان پاسخ و جواب نامه عملی، معاویه نامه می نویسد، علی ابن ابی طالب جواب می دهد. جواب علی در نهج البلاغه هست، اما نامه معاویه که در نهج نیست. معاویه چی نوشت که علی در جواب اون چنین گفت؟ بخشی از نامه های معاویه به علی ابن ابی طالب این است. می گوید ای پسر ابی طالب، خدا حق است، قیامت حق است، جهنمی هست، بهشتی هست، از قیامت بتر. اینا نامه های معاویه است. اون کفر ممثل دارد ایمان محض را از جهنم می ترساند. با این دسیسه پیروز شد. این که شما می بینید آل سعود 400 نفر را در کنار کعبه شهید می کند، به بهانه اینکه اینا میخواستن کعبه را به سوژانن میشهید میکنند. آل سعود بهانه دیگر ندارد. اگر دیدید علی خان نشین شد و معاویه میدوندار شد، رو اون نامه ها بود. میگوید علی از خدا بترس، جهنمی هست، اینقدر ظلم نکن. مردم ناآگاه میبینند این نامه منتشر شد، در و دیوار شام است این نامه، مساجد است این نامه، مراکز علمی است این نامه، سخنگویان اموی این نامه را منتشر میکنند، دسترسی به مدینه ندارند، دسترسی به عراق ندارند، از کوفه بیخبرند. میگن علی معاذ الله این چنین بود و اون چرا. الان تبلیغات رسانه های گروهی این چنین است. این نظام اسلامی را به چی معرفی کردن؟ انقلاب اسلامی را به چی معرفی کردن؟ جز به تروریسم. در حال این انقلاب سرمایه های زیادی گذاشت، گرچه به لطف الهی بلوغ سیاسی به حد نصاب رسیده است، اما متاسفانه از راه عادی به حد نصاب نرسید. یعنی مسجدها و حسینیه ها و حوزه ها و دانشگاه ها سهمی داشتن در این بلوغ سیاسی، اما سهم مهم مال شهادت هاست. وقتی 72 نفر بهشتی و یارانش یک جا منفجر می شوند، مردم کم کم می فهمند حق با روحانیت است. چرا منافقین در صدر انقلاب اینقدر شعار تند و تیز می دادن و در اذهان توده ناگاه نسل جوان نسوخ کردن؟ چی باعث شد؟ مگر جوانان معصوم را اینها جذب نکردن؟ مگر با تبلیغ سو اینها را حذف نکردن؟ مگر بنی صدر خائن با اون سخنرانی های خائنانش اینها را جذب نکردن؟ آیا منبر و محراب توانست در برابر تبلیغات اونا اثر کند؟ یا یک درصد ضعیفی مال سخنرانی ها بود، بقیه مال شهادت ها بود؟ وقتی دفتر مرکزی منفجر می شود، رجایی و باهنر رضوان الله علیهما شربت شهادت می نوشند، شهدای محراب و معمرین 90 و 80 و 70 ساله شربت شهادت می نوشند. چمچم مردم شک میکنن، بعد پیچ میکنن، بعد میفهمن راه امام حقه. با سرمایه های خون مردم فهمیدن، نسل جوان با شهادت فهمید، نه با سخنرانی. زیرا سخنرانی ها نوعاً در اختیار رژیم بود. هیئت های امنای مساجد و حسینیه ها را قبل از مراسم سوک و ماتم شهربانی شهر دعوت می کرد، از اونها تعهد می گرفت که به سخنرانان بگویید در مسائل سیاسی دخالت نکنند، و زنجیر زدن ها هم آزاد بود. روزانه بر حجم کالای مال و تجاره این دسته ها و هیئات افزوده می شد. که یادم است یه وقتی در همین آمل به عرض گروهی رسوندم که این حیات اون پارچه هایشون پرنیانی و ابریشمی است، ولی شعارشون کرباسی. با شعار کرباسی و پارچه ابریشمی نمی شود سلطنت را زیر رو کرد. هرچه با این پارچه ها را رنگین بکنیم کسی مخالف نیست. هرچه بهتر و بیشتر زنجیر بزنیم، هوش را خونی کنیم، سینه را خونی کنیم، کسی مخالف نیست. اما وقتی مرثیه ما پرمحتوا بود، شعار در این تظاهرات ما جلوه کرد، در این سینه زنی ها و در این عزاداری ها شعار علیه ظالمین خود را نشون داد، اونگاه است که مخالفت شروع می شود.
tebyan.net gencine-i sotih